بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز یه چند تا تعریف برای عرش ذکر کردیم. گفتیم که از نظر لغوی عرش به معنی فساد یا به معنی نقص، یا مثلا کمبود، اینا معنای لغوی عرشه. تعریف هاییم که از علمای اهل سنت نقل کردیم هیچ کدام تعریف جامع و مانع نبود، بلکه بعضیاش اصلا تعریف نبود، فقط مثال بود یا برای روش محاسبه عرش. بهتر اینه که اینجوری بگیم، بگیم ماهیات بر دو قسمند، یکی ماهیات حقیقی یا به عبارت دیگر ماهیات اصیل، و یکی هم ماهیات اعتباری. مقصود از ماهیات اصیل این نیست که یعنی بگیم اصالت الماهیت، بلکه یعنی ماهیاتی که دارای جنس و فصلند، اینو بگیم ماهیات اصیل. ماهیات اعتباری هم یعنی چیزهایی که جنس و فصل حقیقی ندارند. تو منطق می گفتن که هر چیزی رو که می خواهیم تعریف کنیم، تعریف باید یا حدی باشه یا رسمی. تعریف حدی قوامش به فصل، یعنی فصل هر چیزی رو باید بدانیم تا بتونیم تعریفش کنیم. بعد تو منطق میگن که فصل یه مرتبه فصل حقیقیه، یه مرتبه فصل مشهوری. فصل حقیقی را فقط خدای متعال میدونه. این چیزهایی رم که ما به عنوان فصل میشناسیم، اینا همه فصلهای منطقی یا فصل مشهوری هند. اینا فصل حقیقی نیستند. مثلا وقتی انسان را تعریف میکنیم میگیم حیوان و ناطقون. این ناطق یا منش اینه ها، انسان موجود زنده ایست که خدا میدونه. انسان موجود زنده ایه که یه ویژگی داره که انسانه، اما اون ویژگی یعنی چی نمیدونم. به عبارت دیگه شما این کلمه یه ناطق را مثلا بگویید که یعنی ایکس، یا بگوید فلان یا الف، حیوانون الف، حیوانون ایکس. اگر اینجوری معنا کنیم این ایکس میشود فصل، اما ما نمیدونیم معنیش چی چیه. آره دیگه، و نیست بدترم شد. بله همینجوره. در واقع معنای این کلمات این است: تعریف انسان را خدای متعال می داند، بر ما هم که نفرموده، ما هم بلد نیستیم. آره اونم نمیدونم. خب وقتی یه منشی همین و الان من میدونم به هر حال انسان اولاغ نیست، اولاغم انسان نیست، اما فرقشونم به چیه نمیدونم. نه اتفاقا منطق همینه که مرز میکنم. واقعش این میشه دا که همون که قرآن فرموده و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، به عبارت دیگه معنای این حرف و وقت اینه که هیچی بلد نیستی ما، منش اینسا، یعنی انسانو نمیدونیم یعنی چی، دیوارو نمیدونیم یعنی چی، فرشو نمیدونیم یعنی چی. همینجور نه خب نه، سوفسطایی میگه که من هیچی نمیدونم و نمیدانمم که نمیدانم. این که مرز میکنم سوفسطایی نمیشه، چون میگم میدونم که نمیدونم، بلیزا سوفسطایی نیست. آره دیگه. پس یه میدونم و قبول داریم که میدونم یه فرقی هست، یه تفاوت، اون اینم نمیدونه، بلیزا این سوفسطایی نیست. این که مرز میکنم چی؟ نه چون خود این خیلی فهم آدم، همین که بفهمه که چیز نمیفهمه خیلی فهم میده. نیسا همین درست. خب این ایشون میفرماید ناطق و اینجوری معنا کنه، ما یه چیزی تو انسان هست که تو موجودات دیگه نیست، اما اون چیزم چی چیه نمیدونم. ما همون ایکسی که من گفتم همین میشه دیگه. خب این برتری که فصل آدم نیست. این کجاش گفته در مقابل علم خدا؟ هم فرموده قلیل دیگه. خب بله علم، خب بله بله، اون چیزایی که خدای متعال فرموده، ظلوم، جهول، نمیدونم حریص، این تعبیرایی که تو قرآن هست، اینه که هیچ کدوم تعریف انسان نیست، اینا اوصاف انسانه نه تعریفش. ببین واقعیت خواهمیده عرض منم همین بود، یعنی فهمیده که یه چیزی نمیفهمه، همین فهمیده که نمیفهمه، پس یه فهمیده دیگه. ها با اون چیزم چی چیه نمیدونه. ایکس هم یعنی همین دیگه، ایکس یعنی این که یه کلمه مبهم، اشارهی به چیزی که نمیدانم چی چیه. نه یعنی میدانم فرق هست، اما فرق چیست نمیدونم. خواهم این دیگه. پس یعنی میدوند که نمیدوند. خواهم این دیگه یعنی این که میداند که نمیداند، این یه دانستنه، در این حالم جهله. آره دیگه بله خیلی نیست، بله نمیدونه درست. بله خیلی ممنون، متشکرم. دیگه چون من کسا نمیدونم اون چیه که مانع، اونی که پیش خداست او جامعه او مانعه، اما او چیه من نمیدونم. نه این که فقط هم یکی باشه دا. حالا میخوام این عرض کنم که ما هیچ چیز رو نمیتونیم درست تعریف کنیم. الان اگه کسی تونست بگه بالا یعنی کجا، کجا رو میگن بالا، کجا رو میگن پایین؟ همین این طرفی که شما بگوید این بالاست، الان امریکایی ها ایور کره زمین که هستن اونا ایورکی رو میگن پایین، در همین روی که ما بهش میگیم بالا. ایورکی رو که ما میگیم پایین امریکایی ها به همین میگن بالا. خواهمی زل اضافه معنیش اینه که یعنی نسبی، همین خیلی همین نسبی، پس یعنی چیز مطلق نیستی. الان سمت راست کدام طرفه؟ خیلی خوب، خب پس یعنی نسبی دیگه، یعنی واقعی نیست. من میگم راست این طرفه، شما همه تو میفهمیدی بر چپه. خب بله خیلی حالا او یه حرف شرطی زده. خب ببینید تا اینجا این عرض کردم که اون ماهیاتی که ماهیات حقیقی هند، ماهیات اصیل هند، مثل انسان، حیوان، معدن، نبات، اینجور چیزها رو ما تعریف حقیقیشو بلد نیستیم. اگه شما مثلا بفرمایید که ناطق یعنی مثلا درک کلیات، یعنی اونی که درک داره و کلیات رو میفهمه، خب خیلی از حیوانات هستن که درک کلیات دارند. حیوانات بعضیشون درک کلیات دارند. اصول اقلیدوس اولین شکلی که داره یه مثلثی رو میکشه، میگه الاغ میفهمه که این مثلث مثلا چند ضلع داره و میفهمه نمیدونم کدام مسیر مستقیم بهتره فلان. از این حرفایی که اولین بحث اصول اقلیدوس همینه که یعنی الاغ این چیزا رو میفهمه. الاغ میفهمه همیشه دو بیشتر از یک، اینه که میفهمه، یعنی درک کلیات داره. بچه ها و دیوانه ها هم درک کلیات ندارن، آدم هم هستن. خب عیبه نداره، عیبه نداره. قوه عاقله رو الان بچه یک ماهه آدم هست، ناطق به معنی ادراک کلیات هم ندارد. دیوانه ها قوهش هم نداره. دیوانه کجا داره؟ اگر که شما ناطق را به معنی ادراک کلیات بگیرید، جن ها ادراک کلیات دارن یا ندارند؟ ملائکه ادراک کلیات دارن یا ندارن؟ خواهم قوی عاقله رو ملائکه دارن یا ندارن؟ خواهم ملائکه اینجوری هستن یا نیستن؟ چه نیستن؟ شهبت و غضب که جزء معنای ناطق نیست. معنای ناطق یعنی درک کلیات. ملائکه هم درک کلیات دارند، آدم هم نیستن. نه واضحه برای ما ماهیات اصیل را که قطعا نمیشناسیم و نمیتونیم هم تعریف بکنیم. حد اکثر این کمی حدودی، تخمینی، تقریبی یه چیزی بگیم. چیزای دیگه هم همینطوره، چیزای دیگه هم همینطوره. بین حال من چند تا مثال میزنم برای ماهیات غیر اصیل، هیچ کس نمیتونه اینا رو تعریف کنه. نه گفتم مثلا درست نیست، اصلش غلطه. خب حدود که نشد تعریف. به این ماهیات غیر اصیل که حالا بحث ما سر ماهیات غیر اصیل، مثلا فرض کنید که شکنجه یعنی چی؟ هیچ تعریفی از شکنجه نمیشه به دست داد که چی رو میگن شکنجه، چی رو نمیگن. مثلا بگیم اذیت و آزار روحی، بعضی مواقع شکنجه آزار روحی نیست، آزار جسمیه. بعضی مواقع شکنجه هست و آزار روحی نیست، گاهی آزار روحی هست و شکنجه نیست. یا مثلا تروریسم یعنی چی؟ چجوری میشه تروریسم را یه جوری تعریف بکنیم که مثلا فرض کنید منافقین رو میگیم تروریسم هستند، مثلا حزب الله لبنان آزادی بخشه نه تروریسم. چجور میشه تعریف کرد که این دوتا رو تفکیک بکنیم؟ یا مثلا جنگ یعنی چی؟ جنگو که نمیشه تعریف کرد. مثلا همین الان زمان جنگ یا زمان صلح؟ جنگ یه مرتبه جنگ نرمه، یه مرتبه جنگ سخته، یه مرتبه جنگ فرهنگی، یه مرتبه جنگ سرده. خب الان جنگ اصلا تعریفش چیه؟ چی رو میگن جنگ؟ میبینید این کلمات حدودی باید تعریف بشه، تقریبی. هیچ کسی نمیتونه بگوید بازی یعنی چی؟ چی رو میگن بازی؟ فوتبال یه نوع بازیه، دست جمعیه. یکی هم که داره با ریش خودش بازی میکنه اینم بازیه، یکی با ناخون خودش داره بازی میکنه این بازیه، اونم بازیه، این فردیه اون دست جمعیه، این غرض عقلایی ندارد اون غرض عقلایی دارد. چجور میشه یه تعریفی برای بازی ذکر بکنیم که شطرنج رو بگویید بازیه، شنا رو هم بگویید یه جور بازیه، فوتبال رو هم بگویید یه جور بازیه، تسبیح چرخوندنم یه نوع بازیه؟ نمیشه یه تعریف جامع و مانع کسی برای بازی ذکر بکنه که چی رو میگن بازی، چی غیر بازی. همه اینا رو با یه حدودی تقریبی تخمینی اینجوری تعریف بکنیم. دادم احتمالاً ها معنای این آیه شریفم همین باشه که با ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، یا اینکه مثلا میگن که سقراط گفت که من تازه فهمیدم که چیز نمیفهمم، ولی فهمیدم که نمیفهمم. خب با توجه به این حرفا، حالا بحث ما درباره یکی از این ماهیاتیه که غیر اصیله، یعنی کلمه عرش. و کلمه عرش هم مثل همین کلماتی که گفتم تقریبی باید تعریفش بکنیم. همینه که عرض کردم دیگه. شاید ده ها بار ابو علی سینا اینو تو کتاب تعلیقات فرموده، اینکه جناب آقای مهرکش فرمودند توی اسفار مثلا مولا صدرا همینو فرموده. یعنی یه چیز مسلمیه همین که عرض کردم. حدودی ما باید اینجوری بگم، حدودی ها، یعنی مثلا وقتی من میخوام سرقت رو معنا کنم، سرقت یعنی چی؟ یا زنا یعنی چی؟ من جمله یکی عرش، اتفاقا بحث همین امروز درباره تو اصولم بحث صلات صحیح و عمیم اونم همین بحثه. یعنی اونجا میخواییم صلات رو معنا کنیم، اینجا میخواییم عرش رو معنا کنیم. یه چند تا تعریف میگیم، حدودی از اینا معلوم میشه که عرش یعنی چی، گرچه تعریف دقیق نیست. مثلا این دو سه تا تعریفی که من نوشتم، حالا با اینا میشه حدودی گفت عرش منیش اینه. عرش یعنی قیمت نقصی که در سلعه، نگیم در مبیه، بگیم در سلعه، در متاع، که هم شامل سمن بشه، هم شامل مسمن، هم شامل اجاره، رهن، همه اینا رو شامل بشه. قیمت نقصی که در سلعه توسط عیب حاصل شده، یعنی عیب نقصی تو اون سلعه و متاع ایجاد کرده، قیمت اون نقص را بهش میگویند عرش. اگر اینو تعریف عرش حساب بکنیم، رابطه معنای لغوی و معنای اصطلاحی هم که روشنه دیگه. تو لغت میگفتن عرش یعنی نقص، فساد، اینم که همون شد دیگه. یعنی معنای لغوی و اصطلاحی با هم ارتباط داره. نه ایشون میفرماید که توی مثلا عرش جنایات اونجا نمیشه، اما مثلا تو برده بنبان ملک اونجا چرا جواب میده دا، اما توی برده به معنی عرش جنایات جواب نمیده. تعریف دومم اینه که اینجوری بگوییم، بگیم عرش یعنی عوض از جزء یا وصف فوت شده، عوض از جزء یا وصف فوت شده از مبیع، حالا بگوییم، یا بگیم از متاع یا از سلعه. اگر یه جزئی فوت شد یا یک وصفی مثل وصف صحت فوت شد، عوض این. حالا اینو بعدن حالا نه به این زودیان، یه چند وقتی بحث خواهم کرد که در عرش میشود مصالحه کرد به بیشتر یا کمتر یا جایز نیست. این ناظر به اون مطلبه که حالا به وقتش بس خواهم کرد. نه همین میگم عوضش، نگفتم که قیمت اون. که تعریف خب اونو وقتی بهش عرش نمیگی، تعریف سومم اینه، اینجوری بگوییم القسط المالی، قسط همون سهمم، قسط، القسط المالی الذی للمشتری، اون سهم مالی که مشتری میتواند از بایع بگیره، الذی للمشتری اخذه من البایع، مشتری میتونه از بایع اون سهم را بگیره، به سبب اطلاعه علی عیب فی السلعه، به سبب اینکه مشتری متوجه شده که عیبی در متاع هست، و هذا العیب نقص او فساد فی السلعه المبیعه، این عیب هم یه نقصی یا یه فسادی باشد در اون متاع، المبیعه علی انها صحیحتون، که بای اینو به عنوان سالم فروخته ولی معلوم شده سالم نبوده. کسی که یه چیزی رو فروخت به عنوان این که سالمه و بعدم مشتری متوجه شد سالم نیست، ما به تفاوت قیمتی که میتواند بگیرد، اون ما به تفاوت رو میگوییم عرش. عرض کردم حالا هیچ کدام این تعریف ها تعریف دقیقی نیستا، ولی حدودی روشن میکنه که عرش یعنی چی. نکته بعدی اینه که بلدی نسبی، گفتم نسبی دیگه. نکته بعدی اینه که سنی ها با این مشکل مواجهند که از طرفی میبینند که عرش را باید بپذیرند، از طرفی هم در هیچ روایتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله یا صحابه یا تابعین حکم به عرش کرده باشن وجود نداره در هیچ روایتی. یعنی سنی از یه طرف میگن که خب عمل پیغمبر و صحابه و تابعین براشون ملاکه، از طرفی هم در هیچ کجا نیست که پیغمبر یا صحابه مثلا عمر چیزی درباره عرش گفته باشه. چرا؟ ائمه معصومین را تا امام مجتبی را چرا؟ بعد ولی جزء تابعین میدونند، اما اینا یه حرفی دارند روی امام سجاد. خب همین این اصلا کانت، بله کانت در واقع اصلا کل عمرش صرف همین کرد دیگه، نقد خرد ناب. کانت از اول عمرش تا آخر عمرش از شهرش بیرون نرفت، از اول تا آخر عمر. اگه میفهمید که حرفش از شهرش میره بیرون، شاید حق با شما بود. بله. خب سنی ها به خاطر اینکه تو هیچ روایتی کلمه عرش رو ندارن، وقتی عرش رو میخوان بگوین از این سراح وارد میشن. بعضیاشون میگوین که آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این آیه دلالت میکنه بر عرش، به خاطر اینکه این آیه شریفه میفرماید که مال را بدون رضایت نخورید، هر مالی را که از وجه غیر شرعی تناول کردید اکل به باطل است، و مشتری هم بدون عرش راضی نیست، پس اکل مال به باطله. این استدلال که میبینه اصلا سر و تهش به هم نمیخوره، یه خیلی حرف بی ربطی. چرا؟ خیلی، یعنی خیلی استدلال سستیه این حرف. این که وقت مثلا اصلا این آیه میفرمید اگر که رضایت نبود بی باطله، یا میفرمید اگر رضایت نبود بی موقوف بر اجازه است. خرس سنیا در هر جایی یه جوری این آیه رو معنا میکنه. این دلیل بعضیاشونه. بعضیاشونم گفتن که عرش از راه لا ضرر و لا ضرار ثابت میشه، لا ضرر و لا ضرار، اگر که مشتری نتواند عرش بگیرد بایع به مشتری ضرر زده. بعضیاشونم میگوین که اجماع داریم بر عرش، لا ضرر و لا ضرار که معلوم دلیل نمی شود، قبلنم گفته بودیم. اجماع هم که محتمل المدرکی است، بلزا سنی ها در واقع دلیل درست حسابی برای عرش ندارند. نه سنی ها قبول داره، و این اجماع مدرکش میشه چی؟ مدرکش میشه اون آیه لا تأکلوا و آیه و حدیث لا ضرر، که اینا هیچ کدام مدرک ها دلیل نیست. چرا؟ چون همین دیگه سنی ها میگوین دلیل ما برای عرش اجماعه، و این اجماع مدرکش چیه؟ همون آیه لا تأکلوا و لا ضرر. چرا؟ بله، اما یعنی سنی ها اگر اجماع تعبدی باشه خود اجماع میشه یه دلیل مستقل، اما اگر که یک اجماع مدرکی بود میگن بریم روی مدرکش، به اینجا مدرکش معلومه چیه. ها نه اینجا نه. بله بله، اما اینجا الان اجماع مدرک داره. اگر که اجماع مدرک نداشت خودش میشد دلیل مستقل و کافی بود، ولی مدرک داره. خود چاره این بینی. فرض کنید کسی هیچ مدرکی برای عرش نداشته باشه، ولی معاملاتی که نمیشه همینجوری بگید که عرش توش نیست، باید یه جوری درستش کنی. این همه معاملات نمیشه باطل دونست. یعنی اونا قبول دارن که اگر بگوین عرش باطله، نظم بازار به هم میخوره، باید درستش کنیم. راهی هم ندارند. بله 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 بله. خب اما از نظر شیعه ما مشکلی اینجوری نداریم. در وسایل شیعه جلد 18 صفحه 102 باب چهارم از ابواب احکام العیوب چندین روایت، از 8 روایت فقط تو همین یک بابه که اینها همشون حالا با تعبیرهای مختلف عرش رو ثابت میکنه. البته همشون مشکلاتی دارن دا، بعضیش مشکل سندی داره، بعضیش مشکل دلالت. ولی حالا اشاره میکنم به مشکل دلالتی این روایات، ولی به هر حال از این روایات استفاده میشود که ائمه علیهم السلام عرش رو به کار برده اند و قبول داشتند. ببینید مثلا حالا یه چند تا این روایاتو میخونم. حدیث اول محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. این حال سند این حدیث صحیح هست. قال قال علی علیه السلام لا ترد دلتی لیست به حبلا ازا وطعها صاحبها. اگر کسی یک کنیزی خرید، بعد دید صاحب کنیز اون بایع قبلی با این وطیه کرده، اگر که این کنیز حامله نباشد، اگر حامله نباشد نمیشه این را پس داد. فقط یوزع انه من ثمنها ها به قدر عیب ان کان فیها. اگر عیبی تو این کنیز هست به اندازه عیبش از قیمت کم می شود. یعنی الان لفظ عرش نیست، فقط اینش رو دلالت میکنه که قیمت کمتر می شود، در حالی که عرش اصلا این نیست. عرش این نیست که آدم از قیمت چیزی کم بکنه، عرش اینه که ما به تفاوت قیمت را بگیرد، نه اینکه قیمت را کم بکنه. ولی به هر حال این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر چیزی معیوب بود یه مقدار ثمن کم میشه. آره دیگه. خب وقتی معلوم نیست باشه. نه. حدیث بعدی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن طلحة ابن زید عن ابی عبدالله علیه السلام. این حدیثم ضعیف السند. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اشترا جاریتا فبتعها ثم وجد فیها عیبا. کسی کنیزی خرید، بعد وطیه کرد، بعد از اینکه وطیه کرد تازه فهمید معیوب بوده. حالا تو حدیث اینه که ثم وجد فیها عیبن، که فیها غلطه، باید بگه ثم وجد بها عیبن، نه اینکه وجد فیها عیبن. این همه شاهد اینه که من قبلا میگفتم تمام احادیث شیعه و سنی، شیعه کتب اربعه، سنی ها هم صحاح سته، همه شمال ایرانی هست. صحاح سته سنی ها هم ایرانی ها نوشتند، یه فارس بودند. بله منقوله به معناست. این فارس هم عربی که خوب بلد نبودند، مثل شما نبودند که حاجا. نمی نوشتن. حالا اولا که خود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اونم خلاصه بله فارس نبودن ولی تحت تأثیر فارسا بودن دیگه. این حدیثو من خیلی گفتم که امام حسن و امام حسین اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا بابا قل ماما توتینا نان. خب این دیگه این امام حسن و امام حسین اینجوری حرف میزنند. سفینه البحار اینو از حاجی پاینده بپرسید. خیلی حالا بیزنیم. قضایه امیرالمومنین بله قبول دارم قضایه فاس بله من فعلا عبارت رو دارم میگم عبارت اون که خاص است قبول دارم ولی حکم محتواس من عبارت رو فعلا دارم عرض میکنم. قال تقوم و هی صحیحه و تقوم و به حد دا ثم یرد ثم يرد البايع على المبتاع فضل ما بين الصحه و داء. ببینید این الان کلمه عرش توش نیست اما دقیقاً عرشو میفرماید. کسی که یک کنیزی رو میخره بعد میبینه معیوبه قیمتش بکنید سالم چقدر معیوب چقدر ما به تفاوت چقدر ما به تفاوت رو بگیره. تو قوم و هی صحیحه و تو قوم و به حدا ثم يرد البايع على المبتاع فضل ما بين الصحه و دا. البته باز حال این اشکال محتوایی داره دا. اشکال محتوایش اینه که این داره میگوید که خود اون ما به تفاوت را بدهد در حالی که ما به تفاوت را نباید داد، باید ما به تفاوت را از قیمت بدهیم نه خود ما به تفاوت. باز حدیث بعدی شبیه همینه دی حالا اون نخونم. حدیث سوم مثل دوم حدیث چهار همینه داره بیان میکنه فقط آخرش اینه که معاذ الله ان یجعل لها اجرا. معاذ الله که بخوایم بگویم اون وقتی قیمتش فلان. حدیث پنجم هم شبیه همیناست. حدیث هفتم کلمه عرشو داره. قال علی ابن الحسین علیه السلام امام سجاد فرمود کان القضاء الاول فی الرجل اذا اشترى الامتا فوتعها ثم ظهر على عیب. اگر کسی امه را خرید و وطی کرد و بعد متوجه عیب شد ان البیع لازمون و لهو عرش العیب. بیع لازمه و مشتری حق عرش عیب داره. همین حدیث جور دیگه هم نقل شده ان البیع لازمون لا یردها و یأخذ عرش العیب. یعنی با این جور روایات که حالا زیادم میشه عرض کردم اینا دونه دونه همشون اشکال دارن. این احادیثی که خوندم ها هم اشکال سندی هم اشکال دلالی ولی به هر حال از این هشت روایت استفاده میشود که ائمه علیهم السلام این رو پذیرفتند که کسی که چیزی رو خرید و معیوبه میتواند یک مابه تفاوتی رو پس بگیره. خب این تا اینجا حالا درباره اصل اینکه عرش چیزیست مشروع، حالا کیفیت عرش رو بعد انشاءالله میگیم. سلام الله این بستگی داره به این که شما دلیلتون بر حجیت خبر واحد وثوق به راوی باشه یا وثوق به مروی. اگر که به صدر آیه نبع تمسک بکنی، انجا کن فاسقون به نبع، این مفهومش وثوق به راویه. اگر به ذیل آیه تمسک کنید، انتصیبو قوما به جهالتین، میشه وثوق به مروی. حالا حاج آقا این چیزها رو خوب میدونم، ولی یکی از جواباش اینه، یکیشا خیلی جواب داره، یکیش اینه که دنباله همین حدیثی که خوندم و همین که خوندم ها، دنبالش این بود که ثم وجد بها، یعنی خود حدیثم باز بها به کار برده بود. از نظر ادبش اینه که کلمه وجد فیه اصلا تعبیر عربی نیست، تعبیر فارسیه. وجد بهی که بهی به معنی فیه است.